اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه هفتم ماه جولای سال 2023 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم لیلما حبیب عظیمی میشنوید.
سلام و صبح بخیر. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در گزارش سال 2022 در مورد کودکان و درگیری‌های مسلحانه از ثبت صدها تخلف شدید علیه کودکان در افغانستان خبر داده است. این گزارش که پنجم ماه جولای نشر شده است، از وضعیت وخیم دشوار کودکان در سراسر جهان هشدار داده است. در گزارش وضعیت کودکان به شدت نگران کننده توصیف شده و آمده است که بیشترین تعداد تخلفات شدید در جمهوری دموکراتیک کانگو، اسرائیل و فلسطین، سومالیا، سوریه، اوکراین، افغانستان و یمن تایید شده است. گوترش در بخش افغانستان این گزارش گفته است که سازمان ملل متحد 1797 تخلف شدید را علیه 970 کودک، 783 پسر و 187 دختر و 14 کودک قربانی چندین تخلف را تایید کرده است. علاوه بر این، سازمان ملل متحد در سال 2022 استخدام و استفاده از 494 پسر توسط طالبان را که در سالهای گذشته رخ داده بود تایید نمود. بر اساس این گزارش، طالبان در سال 2022 در مجموع 69 پسر را به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی بازداشت کردند که از این شمار 29 تن آزاد شده و 2 تن از پسران در بازداشت جان باختند. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که سال گذشته 53 پسر و 1 دختر جذب و در منازعه استفاده شده اند که از این میان 32 نفرشان در نبرد دخیل بوده و 22 تن دیگر نقش پشتیبانی داشتند. بن والیس وزیر دفاع بریتانیا میگوید تحقیقات در مورد رفتار نامناسب قوای خاص این کشور در افغانستان که در ماه مارچ آغاز شده بود و اکنون به مرحله حساس رسیده است. نظر به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آقای والیس در یک نامه‌ای که به پارلمان بریتانیا فرستاده قبول کرده است که این تحقیقات در رابطه با اتهامات علیه قوای خاص این کشور صورت گرفته است. در جریان این تحقیقات، یک سلسله عملیات‌های قوای بریتانیا در بین سال‌های 2010 الا 2013 ارزیابی می شوند که پلیس نظامی بریتانیا ادعا می کند در جریان آنها تخطی های صورت گرفته است. وزارت دفاع بریتانیا برای نخستین بار تایید نمود که عملکرد نیروهای ویژه بریتانیایی در افغانستان در محراق تحقیقات جنایات جنگی قرار دارد. این گزارش همچنان ادعاهایی را بررسی کرده است که گویا تحقیقات پلیس نظامی سلطنتی بریتانیا در مورد کشتارهای فراقانونی در افغانستان نابسنده بوده است که نیروهای ویژه بریتانیایی با ارتکاب آن متهم شدند. بن والیس وزیر دفاع بریتانیا در یک بیانیه مختصر گفته است بجاست که وزارت دفاع به ایجاد توازن الزامات ادامه داده و در خصوص ملاحظات امنیت ملی تا حد ممکن صریح و شفاف باشد. سازمان عفو بین الملل در واکنش به دستور منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه از سوی حکومت طالبان، آزار و اذیت جنسی را جنایت علیه بشریت خوانده و تأکید کرده است که به آن در افغانستان پایان داده شود. این سازمان با نشر ویدیویی از یک آرایشگاه خالی زنانه در توییترش به روز چهارشنبه این محدودیت را بخشی از کمپاین آزار جنسیتی به هدف محو زنان و دختران تقریباً در تمامی عرصه‌های زندگیشان خوانده است. از سوی هم رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در توییت ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه از سوی طالبان را حذف مکان مهم دیگر برای زنان خوانده است که مسئولیت تأمین مصارف خانواده‌هایشان را بر عهده دارند. با گفته وی، این ممنوعیت افغانستان را بیشتر به یک مکان بی‌رحم و شدیداً منزوی شده در جهان مبدل می‌سازد. رجب زاده بای محمد شریف، معاون اداره خدمات شناسنامه و ثبت احوال نفوس خارجیان در وزارت داخله جمهوری تاجیکستان، میگوید بیش از 5600 پناهجوی افغان در 7 ساحه این کشور سکونت دارند. طبق آماری که رجب زاده با صدای آمریکا شریک کرده است، از شروع سال 2023 میلادی تا پایان ماه می سال 2023 5619 پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شده اند. بر اساس این آمار، پناهجویان افغان در 7 ساحه تاجیکستان، شهر وحدت، ناحیه رودکی، شهر دوشنبه، ولایت سغد، ولایت ختلان، شهر حصار و ناحیه شهر نو زیست دارند، اما حدود 80% افغان‌ها در شهر وحدت و ناحیه رودکی مسکن گزین شده اند. بر اساس آمار وزارت داخله تاجیکستان، از جمع 5619 پناهجوی افغان مقیم تاجیکستان، 2247 تن آنان زن و 3372 تن دیگر مرد و 1591 تن کودکان و نوجوانان هستند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. اردوی پاکستان دیروز پنجشنبه 6 ماه جولای گفت که 3 عسکر در یک بمبگذاری انتحاری در وزیرستان شمالی کشته شد. منطقه‌ای که از مدت‌ها بدین سو پایگاه اسلام گرایان به شمار می رود. در یک رویداد دیگر، یک افسر اردوی پاکستان در جریان تبادل آتش با تروریستان در ایالت خیبر پختونخوا کشته شده است. بر اساس نهاد مستقل مطالعات درگیری و منازعات پاکستان، 79% حملات شبه نظامیان در این کشور در 6 ماه اول سال 2023 میلادی رخ داده است. بریتانیا، کانادا، سویدن و اوکراین علیه ایران و خاطر سقوط طیاره اوکراینی در سال 2020 در ارشدترین محکمه سازمان ملل متحد اقامه دعوا کردند. در سقوط این طیاره که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و شلیک راکت بر آن متهم شد، 176 سرنشین و عمله پرواز کشته شدند. اکنون 4 کشور 5 ماه جولای گفتند که محکمه جزایی بین المللی باید ایران را به خاطر هدف قرار دادن غیرقانونی طیاره شرکت هوایی اوکراین مسئول قرار دهد و تهران با عذرخواهی باید به خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازد. این طیاره در 8 ماه جنوری سال 2020 هنگامی که از تهران به کیف می‌رفت، لحظات پس از پرواز هدف راکت قرار گرفت. بیشتر سرنشینان این طیاره شهروندان کانادا، سویدن، اوکراین، بریتانیا، ایران و افغانستان بودند. محکمه جزایی بین المللی روز چهارشنبه خبر داد که وضعیت فلسطینی ها را به طور دوامدار تحت نظارت دارد. این بعد از آن است که اسرائیل حملات شدید را بر شهر جنین در کرانه غربی انجام داده است. محکمه جزایی بین المللی که مرکز آن در شهر هاگ هالند است، در سال 2021 تحقیقات رسمی را در مناطق فلسطینی تحت اشغال اسرائیل آغاز کرد. در اینجا در مورد ادعای جنایات احتمالی توسط قوای اسرائیل و نیز گروه‌های مسلح فلسطینی از جمله حماس تحقیقات می شود. اسرائیل که عضو محکمه جزایی بین المللی نیست، از همکاری با این تحقیقات خودداری می کند و صلاحیت این محکمه را نیز به رسمیت نمی شناسد. بر اساس خبرگزاری دولتی بلاروس، رهبر بلاروس می گوید که یوگینی پریگوژن، رهبر گروه جنگجویان اجیر واگنر، پس از یک تبعید کوتاه در بلاروس به روسیه بازگشته است. بر اساس خبرگزاری بلتا، الکساندر لوکاشنکا، رهبر بلاروس، دیروز پنجشنبه گفته است که تا آنجا که مطلع است، جنگجویان واگنر در اردوگاه‌های دائمیشان باقی می‌مانند و یوگینی پریگوژن در سنت پیترزبورگ است. با شورش اخیر یوگینی پریگوژن، رهبر گروه جنگجویان اجیر واگنر، حکومت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در بیش از 2 دهه گذشته برای نخستین بار با یک تهدید جدی مواجه شده است. چین دیروز پنجشنبه 6 ماه جولای گزارش داد که 239 تن در ماه جون به دلیل بیماری کووید 19 جانهایشان را از دست دادند که طی ماه‌ها پس از لغو اکثر اقدامات مهارکننده همه‌گیری ویروس کرونا افزایش قابل توجه را نشان می‌دهد. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های چین از 164 مورد مرگ و میر در ماه می گزارش داده بود. جنت یلن، وزیر مالیه ایالات متحده آمریکا، دیروز پنجشنبه به بیجینگ رسید تا با مقامات ارشد چینایی روی طیف وسیع مسائل به شمول نگرانی‌های ایالات متحده در خصوص قانون جدید ضد جاسوسی چین ملاقات کند. این سفر 4 روزه خانم یلن انتظار می‌رود روی تنظیم مجدد روابط میان دو اقتصاد بزرگ جهان که در رویارویی با همدیگر گیر مانده‌اند متمرکز باشد. پیش از سفر وزیر مالیه آمریکا به چین، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، نیز به بیجینگ سفر کرده بود که در آن با شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین، توافق کرد تا نباید در بحبوحه‌های توقف مذاکرات میان نظامیان دو کشور، رقابت متقابل میان ایالات متحده و چین به درگیری منجر شود. و خبر آخر این که جیمز دابنز، نماینده پیشین ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، به عمر 81 سالگی درگذشت. مرکز مطالعات رند یا رند کورپوریشن 5 ماه جولای از درگذشت این رئیس مرکز پلیسی امنیتی و دفاعی بین المللی این نهاد خبر داد. این دیپلمات پیشین آمریکایی در سمت‌های های مختلف ایفای وظیفه کرده و در اداره براک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا برای بیش از یک سال من حیث نماینده ویژه وی برای افغانستان و پاکستان کار کرد. جیمز دابنز همچنان در مورد اینکه نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند یا خیر مذاکرات را راه اندازی نمود و در تبادله جنجال برانگیز نظامی آمریکایی با 5 زندانی طالبان نیز دخیل بود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. حکومت اسرائیل به ساختن شهرک های یهودی در کرانه غربی ادامه می دهد. جامعه بین المللی از اسرائیل خواست است که این پروژه ها را متوقف سازند. لندا گرستیان خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را فرخنده پیمانی به توجه شما می رساند.
محله گیوات هارل در حوالی شهر یهودی نشین به نام ایلی در دامنه کرانه غربی محله که مردان مسلح فلسطینی ماه گذشته 4 نفر اسرائیلی را به قتل رسانیدند ساخته شده است. یک بخش از پاسخ دولت اسرائیل به این حمله تروریستی این بود که این محله و محلات اطراف آن اعتبار قانونی داده خواهند شد و هزاران خانه جدید در کرانه غربی که ساکنان آن را به نام جودیا و سامره یاد می کنند ساخته خواهد شد.
امروز در جودیا و سامره 500,000 یهودی زندگی می کنند. ما سخت کار خواهیم کرد تا در 10 سال آینده آن را دو برابر بسازیم. وقتی می گوییم اینجا سخت کار می کنیم، ما برنامه ریزی شهر را داریم که در آن بیش از 20,000 آپارتمان رهایشی اعمار خواهیم کرد.
6 ماه قبل از زمان تشکیلش، حکومت تندرو اسرائیل برنامه های خود را برای وسط دادن ساخت شهرک های یهودی در کرانه غربی اعلام کردند که این ساختمان ها در میان نزدیک به 3,000,000 فلسطینی که مدعی این سرزمین ها برای کشور آینده ایشان هستند ساخته شده است. ایتامار بنگور وزیر امنیت ملی که یکی از تندروان می باشد از مهاجران جوان یهودی خواست تا به حملات تروریستی در هر جایی که می توانند با ساختن شهرک‌های جدید پاسخ دهند.
ما از شما حمایت می کنیم و پشتیبان شما هستیم. به هر جایی که خواستید ساکن شوید. ما شما را دوست داریم.
جامعه بین المللی می گوید که ساخت این همه شهرک ها باعث شالاور شدن تنش ها در یک وضعیتی که قبلا بی ثبات است می شود. تور وینسلند، هماهنگ کننده فرایند صلح شرق میانه سازمان ملل متحد، نگرانی خود را نسبت به اشغال این سرزمین ها توسط اسرائیلی ها از نزد فلسطینی ها ابراز می کند. اما شهرک نشینان می گویند که باید به گسترش این منطقه مانند بقیه اسرائیل توجه شود.
این منطقه جایی است که اجداد ما در آن قدم می زدند. بخشی از سرزمین اسرائیل است. مردم اینجا دارای خانواده و فرزند هستند و ما باید آن را گسترش دهیم.
شهرک نشینان یهودی می گویند که دولت فعلی اسرائیل نسبت به دولت‌های قبل از آن با مردم دوستانه‌تر رفتار می کنند. آنها امیدوار هستند که سیاست‌های راست افراطی بالاخره باید به صحبت درباره خروج اسرائیل از کرانه غربی و ایجاد یک کشور فلسطینی پایان دهند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده از تلاش های شهروندان امریکایی و سایر داوطلبان برای ادامه جابجایی و اسکان مجدد شرکای افغان در ایالات متحده تحسین می کند. به ویژه انتونی بلینکن وزیر امور خارجه پیشرفت را که ائتلاف هشتگ افغان ایوک از طریق مشارکت با وزارت خارجه به دست آورده است تایید و تحسین نمود. ائتلاف هشتک افغان ایوک متشکل از هزاران داوطلب از جمله سربازان سابق، افغانهای مقیم این کشور و بسیاری از شهروندان ایالات متحده است که هرگز حتی پا به افغانستان نگذاشتند. دفتر امور آسیای جنوبی و مرکزی وزارت امور خارجه با ائتلاف هشتک افغان ایوک همکاری نزدیک دارد تا به افغانها در تمام مراحل خروج از افغانستان و اسکان مجدد در ایالات متحده کمک کند. انتونی بلینکن گفت ائتلاف هشتک افغان ایوک الگوی برای مشارکت عمومی و خصوصی است. به همین دلیل است که ما یک جا برای هدف مشترک در یک شرکت مشترک با هدف و اقدام برای یک موضوع مشترک با هم کار میکنیم. وی گفت بلطف و سخاوت بیکران همتنان، ما بیش از 24,000 افغان را از ماه سپتامبر سال 2021 به ایالات متحده و کشورهای ثالث انتقال داده ایم. در مجموع ما بیش از 97,000 افغان را به ایالات متحده نقل مکان کرده ایم. افغان هایی که می خواهند به تحصیل بپردازند، کسانی که در حال شروع مشاغل جدید هستند و افرادی که با جامعه خود می پیوندند. آقای بلینکن گفت علی‌رغم همه موفقیت هایی که این همکاری به دست آورده است، این کار هنوز انجام نشده است. به این منظور وزارت امور خارجه یک یادداشت تفاهم را برای پیشبرد همکاری با ائتلاف هشتگ افغان ایوک معرفی کرد و گفت یادداشت تفاهمی که به زودی امضا خواهیم کرد به ما امکان می دهد اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم و ارتباطات خود را با شرکای جامعه مدنی بیشتر هم کنیم تا تلاش های مداوم خود را برای یافتن راه های بیشتر و بهتر برای خدمت به شرکای افغان خود هدایت کنیم. هم آنهایی که در حال حاضر اینجا هستند و هم آنهایی که قرار است بیایند و همگام با نیازهای در حال تحول خود باشند. آقای بلینکن گفت کار سخت داوطلبانه ائتلاف هشتگ افغان ایوک نشان دهنده این است که امریکا در زمانی که ما در بهترین حالت خود هستیم چگونه است. کشوری دلسوز پر از مردمان با قلب فراخ، با پیشنهای مختلف و عقاید مختلف که همه آماده اند همه چیز را کنار گذاشته و با هم یک جا برای یک هدف کار کنند. آنها به عنوان یک تیم کار می نمایند تا به افراد دیگر کمک کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در دیدار با شاه ظفیر بریتانیا در امور افغانستان خواستار افتتاح خدمات قنسولی طالبان در لندن به منظور حل مشکلات افغانهای مقیم بریتانیا شده است. کارشناسان سیاسی معتقد هستند که بریتانیا بر اساس منافع خود با طالبان تعامل می کند و برای دیپلمات های طالبان در آن کشور اجازه فعالیت نخواهد داد. جزئیات بیشتر را تقدیم شما می کنیم.
سراج الدین حقانی که به تازگی در ولسوالی گردسیره پکتیا در جمع از علمای دین و بزرگان قومی سخنرانی کرده گفته است که افغان ها خود آزادی را به دست آوردند و برای کسب آزادی به لطف هیچ کس بدهکار نیستند. حقانی در سخنانش که ویدیوی آن را مقامات طالبان در شبکه‌های اجتماعی نشر کرده اند گفته است که هیچ کشور بر افغانستان احسان نکرده است. استقلال ما در اختیار کسانی دیگر بود. امروز که به ما رسمیت نمی دهند به این دلیل است که فرمایشات آنها را نپذیرفتیم، خواست آنها را نپذیرفتیم و تا اکنون یک حرف آنها را قبول نکردیم. سرپرست وزارت امور داخلی طالبان واضح نساخت که در ازای به رسمیت شناختن حکومت این گروه جامعه جهانی چه تقاضا و خواستهایی دارد. اما جامعه جهانی پیش از این به صراحت اعلام کرده است تا زمانی که حکومت طالبان به حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان، دختران، اقلیت‌های مذهبی و قومی احترام نگذارد و روابط خود را با گروه‌های دهشت افغان قطع نکند، یک حکومت فراگیر شکل ندهد، این حکومت به رسمیت شناخته نخواهد شد. اسدالله ندیم کارشناس سیاسی نظامی کاربرد واژه فرمایشات را توسط یکی از سران بانفوذ و قدرتمند طالبان نابجا خواند و گفت که هیچ کشور در منطقه و جهان برای طالبان فرمایش ندارد. ندیم تاکید کرد که سران طالبان و جوانبی که در سیاست افغانستان دخیلند باید درک کنند که جامعه جهانی همیشه برای افغانها امدادگر و حامی بوده است.
یک رهبر طالبان یک سخنانی را مطرح میکنه که نباید یک حکومتی که حاکم است افغانستان یک جامعه کمک بگی، یک جامعه محتاج، یک جامعه که همیشه وابسته به کمک های جهانی بوده مطرح کنه. این خود سوال برانگیز است، یا که اگر عمدن میگن نباید بگن، اگر عمدن نمیگن اینا در حقیقت چندان درک عمیق از جامعه جهانی ندارند، از نوع فعالیت و کار جامعه جهانی ندارند. و هر حال خود استعمال کلمه فرمایشات از سوی یک رهبر حاکم در افغانستان با آدرس جامعه جهانی کاملا نامعقول است.
ندیم گفت که اعطای حق آموزش، تحصیل و کار برای زنان و دختران، ایجاد حکومت فراگیر متشکل از همه افغانها فرمایش نه بلکه خواست و شروط معقول کشورهای منطقه و فرامنطقه است که مردم افغانستان نیز خواستار آن هستند. طالبان پس از تزلزل دوباره بر افغانستان در اگست 2021 محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر زنان و دختران این کشور وضع کردند. ممنوعیت کار زنان افغان با دفاتر سازمان ملل متحد، سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای دیپلماتیک، منع آموزش در مکاتب متوسطه و تحصیلات عالی، منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه، ممانعت رفتن دختران و زنان افغان به پارک‌های عمومی، ورزشگاه‌ها و حمام‌ها بخشی از این محدودیت‌هاست. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر این اقدامات حکومت طالبان را تبعیض جنسیتی سیستماتیک علیه زنان خواندند و از طالبان خواستند که تمام این محدودیت‌ها را بردارند. اما تا اکنون حکومت این گروه نه تنها از موضع خود عقب نشینی نکرده، بلکه دانیس کرده است که حقوق شرعی زنان در افغانستان تأمین است. مارک سپوتزل، معاون بخش سیاسی دفتر هیئت معاونت ملل متحد، در همین حال به تازگی گفته است که اگر محدودیت‌ها بر زنان همچنان ادامه یابد، رابط جامعه جهانی با حکومت طالبان بهبود نخواهد یافت و همیشه سایه بر روابط افغانستان با جهان وجود خواهد داشت.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، سازمان ملل متحد با نشر گزارش سالانه اش در مورد وضعیت کودکان در سراسر جهان گفته است که استخدام کودکان در درگیری های مسلحانه همچنان ادامه دارد. در گزارشی که وضعیت کودکان در سال 2022 به بررسی گرفته شده است، آمده است که تخلفات شدید در برابر کودکان نسبت به سال 2021 افزایش داشته است. در این گزارش حدود 1800 تخلف در برابر کودکان در افغانستان نشر شده است. سید عزیز رحمان با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش وضعیت کودکان در سراسر جهان را به شدت نگران کننده خوانده و گفته است که بیشترین تعداد تخلفات شدید علیه کودکان در جمهوری دموکراتیک کانگو، اسرائیل و فلسطین، سومالیا، سوریه، اوکراین، افغانستان و یمن تایید شده است.
ما هیچگاه نباید فراموش کنیم که در عقب هر نقض تایید شده زندگی یک کودک نهفته است. سال گذشته 18,890 کودک متاثر شده بود، ولی داستانهایشان تا به حال بیان نشده است.
در این گزارش که همساله از سوی دفتر منشی عمومی ملل متحد نشر می شود، 1,797 تخلف شدید علیه 970 کودک با شمول 783 پسر و 187 دختر در افغانستان نیز ثبت شده است. در این گزارش آمده است که در سال 2022 54 کودک با شمول 53 پسر و 1 دختر در افغانستان به مقاصد جنگی و نقش حمایوی در جنگ استخدام شده بودند، که از این جمع 38 کودک توسط طالبان، 15 کودک توسط جبهه مقاومت ملی و 1 کودک توسط افراد ناشناس به کار گماشته شده بودند. بر اساس این گزارش، از میان این 53 کودک، از 32 نفر آن در جنگ و از 22 نفر در نقش‌های حمایوی کار گرفته شده بود. بر اساس این گزارش، طالبان در سال 2022 در مجموع 69 پسر را به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی بازداشت کردند، که از این تعداد 29 نفر آزاد شدند و 2 تن از پسران در بازداشت جان باختند. گزارش می افزاید که در این مدت 253 کودک کشته و 656 کودک دیگر معلول شده است. در این میان 694 مورد به افراد ناشناس، 112 مورد به گروه داعش، 98 مورد به طالبان و 5 مورد به گلوله‌باری مرزی از پاکستان نسبت داده شده است. این گزارش تایید کرده است که 26 مورد کشتار کودکان قتل‌های هدفمند بوده است. در این گزارش همچنان آمده است که در سال 2022 ملل متحد 13 مورد خشونت جنسی علیه کودکان را در افغانستان ثبت کرده که قربانیان آن شامل 2 پسر و 11 دختر بودند. بر اساس گزارش 7 مورد عاملان این خشونت های جنسی طالبان، 5 مورد افراد ناشناس و 1 مورد نیز ملیشه های سابق طرفدار دولت شناسایی شده اند. در این گزارش 718 قضیه مربوط به منع دسترسی به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان ثبت شده که از این میان 706 مورد ممانعت توسط طالبان، 11 مورد توسط افراد ناشناس و 1 مورد آن توسط گروه داعش صورت گرفته است.
در حالت تحت منازعه، زمانی که محافظت، تعلیم، خدمات صحی، سیستم های تولید غذا، تسهیلات آب و خدمات حیاتی ضعیف و یا از بین می رود، یگانه آرزوی کودکان و مردم کمک های بشر دوستانه می باشد، ولی آن نیز به گونه رو به افزایش تحت تهدید قرار دارد.
انتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی هر نوع تخلف از سوی تمامی جناح‌ها را محکوم کرده است. تا زمان تهیه این گزارش، جوانب دخیل به شمول طالبان در رابطه با گزارش ملل متحد واکنش نشان نداده اند. اما طالبان سال گذشته گفته بودند که کودکان را از صفوف خود بیرون کشیده اند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در حالی که طالبان موسیقی را از نظر اسلام حرام می دانند، اما یک موسیقیدان معروف افغانستان می گوید که علم موسیقی در اسلام جواز دارد. استاد الطاف حسین سراهنگ به این باور است که اسلام با موسیقی اصلی مشکل ندارد و ممنوعیت این مسلک می تواند افغانستان را به یک کشور بدون صدا مبدل سازد. فرشاد سالی این گزارش را تهیه کرده است که اینک بس همه شما رسانیده می شود.
آن روز که روح پاک آدم به بدن گفتند درا، نمی شد از ترس بتن. خواندن ملائکان به لحن داود در تن در تن درا درا در تن در تن. این فامیل می شود. از این ترانام اخترا شد در تنانه 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 دیرینا. این تنانه تنانه مسئله روح جسم است.
موسیقیدان و یکی از غزل سراهای معروف افغانستان که ظاهراً به باد فراموشی سپرده شده، الطاف حسین سراهنگ، پس از جنگ های خانمان سوز داخلی در افغانستان این کشور را ترک گفت، اما هیچگاه دست از موسیقی بر نداشت. او به شیوه کلاسیک و راگهای پیچیده تسلط دارد. با باورش موسیقی به دو دسته تقسیم می شود: موسیقی علمی که خود را وابسته به مکتب آن می داند و موسیقی شادی و پایکوبی که با باور او آن پسند است. در حالی که طالبان هر نوع موسیقی را حرام می دانند، اما سراهنگ مخالف چنین باورهاست.
مانای موسیقی از نگاه سانسکریت، یعنی موسیقی هوا را گریدادن یا غذای روح. ببینید، و اینجا مانای موسیقی به شکل چیز است که موسیقی، یعنی در که ایجا پیغمبرای گذشته می شما معجزه داشتند. هر پیغمبر یک معجزه داشت. معجزه حضرت داوود علیه السلام که بود، آوازش بود، موسیقی بود. لحن داوودی میگن تا بالا، لحن داوودی، آواز حضرت داوود. پروردگار بر از او آواز داده بود که اگر او فرزند آواز میکشید و خواندن شروع میکردن، همه چیزا، هر مشکل و هر بلایی که بود رفع میشد.
الطاف سراهنگ فرزند و یادگار از استاد حسین سراهنگ که معروف به سرتاج موسیقی افغانستان است. موسیقی و بیدلشناسی را نزد پدر فرا گرفت و سرانجام لقب استادی در موسیقی را از دانشگاه معتبر در چندیگر هند به دست آورد. این روزها اما با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند. در حالی که کمتر کس برای دلجویی سر به کلبهش می زند، می گوید که برگشت به افغانستان از آخرین آرزوهای زندگیش است.
یکی از آرزوهای خاص ما است که جنازه ما در افغانستان باشه، مردیم در افغانستان باشه، در فضای افغانستان نفسم بره. برای این ما وطن خود استاد دوست داریم. برای این کار ببینیم برای استاد چی محسن نبود در هند و پاکستان. این سرزمین ها استاد ها میخواستن که بطلا طول کنن. استاد وطن ایلانه کرد. دیگه ما وطن خود ما همیشه دوستای خود در تا فامیل دوستان رو ما گفتیم که ما را چی شما که بخیر ما برم افغانستان. و همین دوری مریضی گفا مگه باشم موجه جان بتم موجه باشم موجه دفن شم.
دو دهه پسین در افغانستان زمینه رشد و انکشاف موسیقی را فراهم کرد، اما پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان موسیقی قطعاً و ممنوع اعلان شد.
از همین رو هزاران آوازخوان و موسیقیدان افغانستان را ترک به کشورهای همسایه اروپا و آمریکا پناهنده شدند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشین.